ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. وزیر اطلاعات میگوید در روزهای گذشته 3 تیم به گفته او تروریستی در خوزستان منهدم شده است. سخنگوی سپاه پاسداران شمار مرزبانان روبوده شده را 12 تن اعلام کرد. و دادستان تهران میگوید 53 متهم ارزی در 10 روز گذشته بازداشت شدند. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. محمود علوی وزیر اطلاعات میگوید در چند روز گذشته 3 تیم به گفته او تروریستی در استان خوزستان شناسایی و منهدم شدند. به گفته یه وزیر اطلاعات ایران، دستگیر شدگان بنابر اعترافاتشان قصد داشتند در ایام اربعین در بین زائران و شرکت کنندگان در این مراسم عملیات انتحاری انجام دهند. به گزارش ایسنا، محمود علوی تعداد افراد دستگیر شده را 15 نفر اعلام کرده است. مرتضی آقایی، مدیر کل ارتباط سازمان حج و زیارت ایران، روز دوشنبه از نامنویسی 1,550,000 زائر ایرانی اربعین در سامانه این سازمان خبر داده بود. رمضان شریف، معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز دوشنبه تعداد مرزبانان روبوده شده ایرانی را 12 تن اعلام کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما، معاون روابط عمومی سپاه با بیان اینکه ظرفیت این پایگاه بیش از 12 نفر نیست، عدد 14 مرزبان روبوده شده را نادرست خوانده است. به گفته مرزبان رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، ممکن است از این تعداد برخی هم در بین راه فرار کرده باشند. رمضان شریف در این درباره احتمال فرار برخی از روبوده شدگان توضیح بیشتری ارائه نداده است. گروه جیش العدل هفته گذشته اعلام کرد بامداد سه‌شنبه به یک پایگاه مراقبتی در شهرستان میرجابه حمله کرده و 12 مرزبان را به اسارت گرفته است. در خبری دیگر، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز سه‌شنبه از دستگیری 53 متهم ارزی در 10 روز گذشته خبر داد. به گفته آقای دولت آبادی، بازداشت این افراد با هماهنگی بین بانک مرکزی، دادستانی تهران، وزارت کشور و پلیس انجام شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، دادستان عمومی و انقلاب تهران تاکید کرده خرید و فروش ارز در معابر ممنوع اعلام شده است. به گفته عباس جعفری دولت آبادی، در چند سال اخیر 10 میلیارد دلار از سوی بانک‌ها به افراد و شرکت‌های تجاری پرداخت شده، اما موارد زیادی از آن به سیستم بانکی باز نگشته است. رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه اعلام کرد باید نتیجه تحقیقات درباره مرگ جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان، مشخص شود تا به اشتباه کسی محکوم نشود. اما به گفته او، باید هم عاملان و هم آمران این رخداد معرفی و در استانبول محاکمه شوند. از هانا کاویانی بشنویم.
رجب طیب اردوغان گفته بود قرار است حقیقت اوریان را به گوش افکار عمومی برساند. اما پس از آنکه روز سه‌شنبه در پارلمان ترکیه حاضر شد و سخنرانی خود را ایراد کرد و بخشی از آن را به موضوع قتل جمال خاشقچی اختصاص داد، آنطور که انتظار می‌رفت وارد جزئیات این رخداد نشد. مجموع اظهارات رئیس جمهوری ترکیه بیشتر آن اطلاعاتی بود که پیش از این به رسانه‌ها درس کرده بود، از ورود تیمی 15 یا 18 نفره به ترکیه برای انجام این قتل تا نحوه تلاش برای ردگم کردن با استفاده از یک بدل برای خاشقچی. شاید تنها نکته تازه درآوردن هارد دیسک دوربین‌های کنسولگری توسط تیم پیش از ورود خاشقچی به آن ساختمان بود. اما اهمیت این سخنرانی در این بود که بسیاری از اطلاعاتی که در 21 روز گذشته رسانه‌ها به نقل از مقام‌های بدون نام منتشر کرده بودند، توسط عالی‌ترین مقام حکومت ترکیه تایید شد. رجب طیب اردوغان در جریان سخنرانی خود سوال‌هایی را مطرح کرد که به گفته او بدون یافتن پاسخ برای آنها بستن این پرونده ممکن نیست. او با زیر سوال بردن روایت عربستان سعودی از این رخداد که کشته شدن خاشقچی را یک اتفاق از پیش برنامه ریزی نشده توصیف می کند، گفت چرا تیمی که از عربستان به ترکیه رفته از اساس تشکیل شده بود و چه کسی به آنها دستور رفتن به استانبول را داده بود؟ رئیس جمهوری ترکیه همچنین می‌پرسد که چرا درهای کنسولگری از همان ابتدا برای تحقیق گشوده نشد؟ اظهارات ضد و نقیض مطرح شد و 2 هفته طول کشید تا مقام‌های سعودی در این زمینه همکاری کنند.
öldürüldü resmen kabul edilen bir kişinin cesedi niçin hala
چرا جسد کسی که به صورت رسمی گفته شده که کشته شده هنوز پیدا نشده؟ اگر اظهارات یک مقام که گفته جسد به یک همدست محلی داده شده درسته، من میپرسم این همدست چه کسی است؟
şimdi soruyorum bu yerli işbirlikçi kimdir?
رجب طیب اردوغان در جریان سخنرانی خود چندین بار به گفتگوهایش با پادشاه عربستان سعودی اشاره کرد.
شخصا
من شخصا شکی در خلوص نیت خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز ندارم، اما از طرف دیگه این خیلی مهمه که چنین تحقیقات حساسی درباره قتلی که انجام شده توسط یک هیئت بی‌طرف و عادل انجام بشه که درباره روابط اونها شکی وجود نداشته باشه.
در سه هفته اخیر بارها رسانه‌ها و ناظران انگشت اتهام را به سوی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نشانه رفتند که گفته می‌شود افراد بسیار نزدیک به او در ماجرای قتل جمال خاشقجی 59 ساله دست داشتند. آقای اردوغان در جریان سخنرانی خود نامی از ولیعهد عربستان نبرد، اما یک محور اصلی اظهارات او موضوع محاکمه همه کسانی بود که در این موضوع دست داشتند، از بالاترین تا پایین‌ترین مقام.
این که برخی اعضای دستگاه امنیتی برای این مسئله مقصر شناخته بشن، نه ما و نه جامعه بین المللی رو راضی نخواهد کرد. وجدان بشری زمانی راضی میشه که همه مسئولان شناخته بشن، چه اونها که دستور دادند و چه اونها که این موضوع رو عملی کردن.
رجب طیب اردوغان خطاب به پادشاه عربستان سعودی از او خواست چون این قتل به گفته او سیاسی در استانبول رخ داده، محاکمه افراد مرتبط با آن هم در همین شهر برگزار شود. سخنرانی آقای اردوغان در حالی روز سه‌شنبه انجام شد که ساعتی پیشتر رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ از ناراضی بودن خود از روایت عربستان از این اتفاق سخن گفته بود و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA جینا هسپل را راهی ترکیه کرد تا در این زمینه با مقام‌های امنیتی ترکیه رایزنی کند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. صبح سه‌شنبه جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی روند گفتگوهای دولت با اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر برای حفظ برجام و روند تصویب و اجرای لوایح چهارگانه دولت برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF برگزار شد. در این نشست غیرعلنی محمد جواد ظریف وزیر خارجه و عباس عراقچی معاون سیاسی او گزارشی از آخرین مسائل مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFD و همینطور اجلاس اخیر FATF ارائه کردند. گروه اقدام ویژه مالی 4 ماه دیگه به ایران فرصت داده تا قوانین و مقررات مربوط به این نهاد رو تصویب و اجرایی کند. جزئیات بیشتر از جمشید زند بشنویم.
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس پس از پایان جلسه غیرعلنی گفت وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی یا FATF، تشکیل سازوکارهای مالی و قول اروپا برای حل و فصل این موضوع تا 13 آبان از جمله مسائلی بود که در این جلسه مطرح شد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به نقل از محمد جواد ظریف گفت اروپا تا کنون همکاری خوبی با ایران داشته و در موضوع FATF همراه ایران بود و برخلاف فشارهای آمریکا و اسرائیل با این فشارها همراهی نکرد. رئیس دوره‌ای FATF که نماینده آن در نشست هفته پیش پاریس نیز شرکت کرده بود، آمریکاست. آقای نعمتی همچنین به نقل از محمد جواد ظریف گفت باید سازوکار مناسب در این مهلت 4 ماهه به تصویب نظام برسد. آقای ظریف 2 هفته پیش هم در صحن علنی مجلس گفته بود
نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمی توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد، اما می توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز سه‌شنبه گفت در جلسه غیرعلنی مخالفان نیز درباره این موضوع صحبت کردند و خواستار تعهد کشورهای غربی برای پایبندی به تعهداتشان در برجام و سایر پیمانها شدند. جلسه روز سه‌شنبه مجلس ادامه بحث‌هایی است که در چند ماه اخیر بر سر تصویب لوایح چهارگانه دولت ادامه داشته و آقای ظریف باز هم گفته که باید به تصویب نظام برسد. از 4 لایحه پیشنهادی دولت، تنها لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از طرف شورای نگهبان تایید و برای اجرا ابلاغ شده است. 3 لایحه دیگر هنوز بین شورای نگهبان، مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت آمد است. محمد علی توفیقی تحلیلگر امور ایران در پاریس تأکید می‌کند که سران نظام جمهوری اسلامی و در رأس آنها آیت الله خامنه ای باید نظر نهایی خود را درباره FATF بدهند.
موضوع FATF یک اجباره، یعنی جمهوری اسلامی اگر اختیاری داشت، اگر انتخابی داشت، خب طبیعتاً این رو انتخاب نمی‌کرد، میتونست از کنار اون بگذره. اما موضوع اینجاست که اگر جمهوری اسلامی میخواد به حیات خودش ادامه بده، کما اینکه آقای زری در دفاع از این FATF در مجلس گفت که حتی دوستان ما دیگه حاضر نیستن مثل روسیه و چین با ما مراوده بانکی و یا معامله داشته باشن، خب طبیعتاً در یک چنین شرایطی جمهوری اسلامی در برابر یک ضرورت و اجبار قرار گرفته و من تصور میکنم خود آقای خامنه ای هم متوجه این داستان و این موضوع هست. اما اینکه متاسفانه ایشون یک موضع گیری های بینابین مبهم و به نوعی غیر شفاف داره از خودش بروز میده، به خاطر حس اون جایگاه قدسی خودش هستش که بعداً بتواند اگر نتایج منفی از این تصویب در واقع و پذیرش کنوانسیون FATF به دست اومد، ایشون بتونه مثل سالیان گذشته که از پاسخگویی و قبول مسئولیت ها فرار کرده، یک مسیر و حل فرار و یک راهی برای عدم پاسخگویی داشته باشه.
جمعه گذشته اعضای FATF در پایان جلسه یک هفته خود در پاریس با صدور بیانیه اعلام کردند که این نهاد بین المللی ناظر بر شفافیت نقل و انتقال های بانکی تصمیم گرفته است 4 ماه دیگر به ایران فرصت دهد تا قوانین و مقررات داخلی خود را با شرایط این نهاد تطبیق داده و آنها را اجرا کند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، فرصت داده شده به ایران را آخرین شانس تهران برای استفاده کامل از سیستم بانکداری بین المللی می داند.
به خاطر اینکه تحریم های ایالات متحده آمریکا از 13 آبان ماه به اجرا گذاشته میشه و کار در حال حاضر برای بانک های اروپایی یا حتی بانک های چینی و روسی که احتمالاً بخوان به ایران کمک بکنن، چون نظام بانکی ایران منطبق بر این لوایح و قوانین کارگروه اقدام ویژه مالی نیست، کار برای اونها دشواره و بنابراین هنوز هم دیره، ولی مهازا این پیام داده شده که به هر حال مجبور هستین که این کار رو بکنین.
ایران 11 سال پیش همراه با کره شمالی در لیست سیاه FATF قرار گرفت، اما در سال 94 و به دنبال توافق هسته‌ای با گروه 5+1 اقدام‌های متقابل این گروه علیه ایران چندین بار به تعویق افتاده تا تهران بتواند شرایط این نهاد مالی بین‌المللی را تصویب و اجرا کند. آرش آزرم، تحلیلگر مسائل اقتصادی در ترکیه، خروج ایران از لیست سیاه را مستلزم اجرای مقررات آن می‌داند.
دستورالعمل‌های FATF دستورالعمل‌های بسیار شخصی هست و وقتی که در واقع ایران به این کنوانسیون به پیونده باید گزارش‌های دوره‌ای بده و مشخص بکنه که وضعیت عملکردیش در چارچوبی که FATF مشخص می‌کنه به چه صورت هست. بنابراین تمام بانک‌های ایران و مؤسسات مالی باید در زیر لوای این قضیه قرار بگیرن، حتماً تمام این دستورالعمل‌ها اجرا بشه و گزارش اون داده بشه که نهایتاً به گزارش ملی میرسه که گزارش ملی به سازمان FATF داده میشه. هر گونه خللی در این چارچوب ممکنه باز ایران رو ببره به سمت اینکه به لیست سیاه برگرده.
از سوی دیگر اتحادیه اروپا بارها تأکید کرده که خواهان ادامه برجام است و بسته پیشنهادی آن برای تسهیل نقل و انتقال‌های بانک ایران به زودی اجرایی خواهد شد. اما رهبران اتحادیه اروپا در این حال می‌گویند شفافیت نظام بانکی ایران برای تضمین رفت آمد پول بدون رسیدن آن به دست گروه‌های استعمارگرای منطقه‌ای ضروری است. مخالفان FATF در ایران میگویند با تصویب و اجرای شرایط FATF کمک‌های ایران به گروه‌های مقاومت در منطقه دوچاره وقفه می‌شود. رهبران جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان، حماس، حوثی‌های یمن و شمار دیگری از شبه نظامیان استعمارگرای منطقه را گروه‌های مقاومت می‌خوانند، در حالی که جامعه جهانی بسیاری از این گروه ها را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داده و هدف از پیوستن به FATF نیز شفافیت نظام بانکی هر کشور برای عدم تأمین مالی فعالیت های اینچنین گروه هایی است.
گزارش جمشید زند را شنیدید. آخرین گزارش در این بخش خبری تا 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.